بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در مقدمه چهارم از مقدمات پنجگانه ای بود که مرحوم میرزای نعیمی بیان کردند برای استدلال بر امکان امر ترتبی. اشکالاتی بر فرمایشات ایشون به ذهن می رسید که سه تا از اون اشکالاتو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اما اشکال بعدی این است که اینکه خطاب به نسبت به فعل در مرتبه علیت است اشکالی درش نیست و فرمایش تمامی است، اما لازمه این مطلب این نیست که به نسبت به ترک هم در مرتبه علیت باشد. خطاب به نسبت به فعل در مرحله و مرتبه علیت هست. چرا؟ برای اینکه مقتضی است برای فعل، از اجزای لطام است. اما به نسبت به ترک در مرتبه فعلیت نیست، برای اینکه همانطور که سابقا عرض کردیم زدین و نقیزین نمی توانند در مرتبه واحدی قرار داشته باشند، فلذا فعل و ترک هم در مرحله و مرتبه واحدی نیستند. و معلومه که علت اگرچه رتبتاً مقدم است بر معلول خود، اما مقدم بر عدم معلول خودش نیست. علت بر معلول خودش تقدم رتبی دارد، اما بر عدم معلول خودش تقدم رتبی ندارد، بلکه آن چیزی که مقدم است بر عدم معلول عدم علت است. اما اشکال پنجم که اهم اشکالات این مقدمه است این است که این مدعا که ایشون فرمودن که خطاب به اهم خودش مقتضی اتیان اهم است و خطاب به مهم نظری نسبت به رفع یا وضع چنین تقدیری ندارد، یعنی نسبت به رفع یا وضع اتیان اهم، برای اینکه اتیان اهم اخذ در موضوع خطاب مهم شده. عدم اتیان اهم، عدم اتیان اهم اخذ در موضوع خطاب مهم شده و حکم نمیتواند مقتضی برای وجود یا عدم موضوع خودش باشه. این حرفا همه درست، ما اشکالی به این فرمایشات نداریم. نتیجه‌ش هم همانطور که مرحوم میرزای نعینی فرمودند این است که خطاب به اهم و خطاب به مهم در دو رتبه واقع می شوند، طولیت بینشون ایجاد می شه و نه خطاب به اهم تنزل پیدا می کند و به رتبه خطاب به مهم می رسد، نه خطاب به مهم می تواند ترقی پیدا کند و به رتبه خطاب به اهم برسد. اینا همه تمام لا کلام فی. اما اشکالی که وجود دارد این است که بارها گفتیم تا به اینجا که اشکال طلب ضدین اشکال رتبی نیست. تا ما بخوایم با ایجاد اختلاف رتبه در دو امر اهم و مهم این اشکال رو برطرف کنیم، شما وقتی میخوای اشکالی رو برطرف کنی اول باید ببینی منشأ اشکال چیست، بعد بری منشأ اشکال رو چکار بکنی؟ از بین ببری. اگر اشکال اشکال رتبی باشد، منشأ اشکال میری با ایجاد اختلاف رتبه اشکالو برطرف میکنی، اما طلب ضدین اشکالش اصلا از حیث رتبه نیست. طلب ضدین اشکالش اشکال چیه؟ زمانیه. یعنی در آن واحد، در زمان واحد دو ضد طلب بشوند، به نحوی که دو بعث وجود داشته باشد در این آن از جانب مولا نسبت به دو ضد. و همانطور که مرحوم میرزای ناینی در نهایت کلام خودشون فرمودند امر به اهم و امر به مهم با این نحوی که ایشون تقریر کردند، اگرچه اختلاف رتبی دارند اما از حیث زمانی چیه؟ در زمان واحد واقع. پس امر رتبی اصلا اشکال طلب ضدین رو برطرف نمی کند. دو تا امر داریم در دو رتبه، اما نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که در آن واحد الان دو امر متوجه مکلف بشه به نحو فعلی، هم امر به اهم دارد فعلا، هم امر به مهم دارد فعلا بر اساس امر ترتبی. پس دو بعث داره ایجاد میشه از جانب دو امر برای دو ضد. طلب ضدین هم چیزی به جز این نیست. بنابراین سعیی که ایشون کردن در این اشکال، در این مقدمه برای دفع اشکال، دفع اشکال طلب ضدین، این سعی راه به جایی نمیبره، اشکال رو برطرف نمیبره. یه مثال بزنیم معلوم بشه که اشکال کجاست. فرض کنید مولا به عبد در یک خطاب بگه استقبال قبله بر تو واجب است، بعد در خطاب دوم بگه اگر استقبال قبله بر تو واجب شد استدبار قبله بر تو واجب است، نتیجه این دو خطاب طلب ضدین هست یا نیست؟ نتیجه این دو خطاب طلب ضدین. اما از حیث رتبی آیا در یه رتبه؟ در دو رتبه، چون خطاب اول اخذ شده در موضوع خطاب دوم. پس با اینکه اختلاف رتبه بینشون هست، اما اختلاف رتبه معناش این نیست که طلب ضدین نمیتواند وجود داشته باشد. با وجود اختلاف رتبه دو خطاب طلب ضدین هم هست. حالا ممکنه کسی به ما ایراد بگیره بگه این مثال شما اصلا ربطی به بحث ترتب نداره. چرا؟ چون در بحث ترتب آن چیزی که مأخوذ است در موضوع خطاب مهم اسیان اهم است، نه وجوب اهم. این مثالی که شما گفتید، آن چیزی که مأخوذ شد در موضوع خطاب دوم وجوب استقبال بود، بس نه دو چیزن اصلا رفتی به هم نده. بله درسته، از این جهت بینشون فرقه، اما از اون جهتی که ما به دنبالش بودیم فرقی نیست. ما به دنبال چی بودیم؟ که اثبات کنیم مجرد اختلاف رتبه بین دو خطاب مانعی برای طلب ضدین ایجاد نمی کند. در ما نحن فیه هم که می فرمایند آنچه که مأخوذ است در موضوع خطاب مهم اسیان خطاب اهم است. اگر نتیجه این نحو از امر این باشد که در زمانی که مهم فعلیت پیدا می کند اهم دیگر فعلیت نداشته باشد، بله درسته، در این صورت دیگه طلب ضدین لازم نمیاد، اما این خروج از فرض مسئله است، چون فرض مسئله این است که خطاب به هم هنوز فعلیت دارد وقتی که مهم داره اتیام میشه. و اگر منظور این باشد که خطاب به اهم در زمان فعلیت خطاب به مهم اون هم فعلیت دارد، که تصریح کلمات کسانی است که قائلند به خطاب ترتبی، میگن در زمانی که مهم فعلیت دارد اهم هم فعلیت دارد، از اگر این طور باشد از این جهت بین مثالی که ما گفتیم و خطاب ترتبی هیچ فرقی نیست، چون در اونجا هم اشکال از چه جهته؟ از جهت این که در زمانی که خطاب اول فعلیت دارد خطاب دوم هم فعلیت پیدا میکنه، جهت اشکال اینه دیگه. خب این جهت در خطاب ترتبی هم هست، در همان زمانی که خطاب به مهم فعلیت پیدا میکنه بر اساس خطاب ترتبی، خطاب اهم هم فعلیت دارد. پس اشکال تله بین ضدین با خطاب ترتبی به این ترتیب برطرف نمیشه. اما مقدمه پنجمی که مرحوم میرزا بیان کرده در واقع برای تنقیح محل مسئله و محل کلام است، که اصلا ما خطاب ترتبی رو کجا قائل بهش هستیم. ایشون می‌فرماید که شرطی که خطاب بر آن مترتب می‌شود دو حالت بیشتر نده، یا امری قهری و خارج از اختیار مکلف است، مثل این که بگه اذا زالت الشمس فصل، تحت اختیار مکلف اصلا نیست، یا این که امری اختیاری است تحت اختیار مکلف، در نتیجه قابلیت تصرف شرعی را دارد، یعنی شارع میتواند نسبت به آن حکم متوجه کنه، وقتی امر شد اختیاری امکان داره حکم شرعی بر اون مترتب بشه. در قسم دوم، یعنی در جایی که شرط امر اختیاری باشد، اگر دو خطاب داشته باشیم یا یکی از دو خطاب ناظر به اعدام موضوع خطاب دیگر هست یا نیست، یا یکی داره موضوع دیگری رو از بین میخواد از بین ببره یا کاری به اون موضوع نداره، در فرض اول، یعنی در جایی که یکی از دو خطاب در صدد هدم موضوع خطاب دوم باشه، خطابی که ناظر است به اعدام موضوع خطاب دیگر، یا خود این خطاب موجب می شود که موضوع خطاب دیگر از بین برود، و یا امتثال آن موجب می شود که موضوع خطاب دوم از بین برود. حالت اول از این دو حالت، یعنی حالتی که خود خطاب سبب بشود موضوع خطاب دیگر از بین برود، این خارج از بحث ترتب. چرا؟ برای اینکه بحث ترتب در کجاست؟ در جایی که بین دو خطاب تزاحم برقرار باشد. اگر وجود یک خطاب موجب بشود موضوع خطاب دوم از بین برود، دیگه تزاحم معنی نداره. پس حالت اول خارج از بحث، اما حالت دوم جایی است که بحث ترتب در آن مطرح است، یعنی این که دو خطاب داریم، یکی ناظر است به موضوع دومی به نحوی که در صدد هدم آن است، اما نه به خود خطاب اول بلکه به امتثال آن. امر به اهم خودش موضوع امر به مهم از بین نمیبره، اگر امتثال شود موضوع آن از بین می رود. چرا؟ چون آن چیزی که مأخوذ است در امر مهم عصیان اهم است. پس اگر اهم امتثال شد موضوع مهم چی میشه؟ منتفی میشه.
شاعر یه بار میگه از نجاسا بعد میگه فصل میگه از نجاسا میگه موضوع اهم و فصل چون
نه دیگه خب امر سله رو گفتیم ترتبی است. ترتبی یعنی چی؟ یعنی انعسیت الامر به ازالت نجاسه فصل. وقتی امر رو ترتبی بگیریم یعنی عصیان اهم مأخوذ است در موضوع مهم. مهم چیه اینجا؟ صلات. عصیان اهم یعنی چی؟ یعنی عصیان امر به ازاله. پس اینجوری میشه اگر عصیان کردی ازاله امر به ازاله را نماز بخون. اگر عصیان نکرد و امتثال کرد موضوع نماز از بین میره یا نه؟ چرا دیگه؟ چون گفته بود اگر عصیان کردی، این عصیان نکرد.
خب میتونه ازالت نجاست بکنه بعدش نماز.
فرض بر این است که در همین آن میخواد بخونه نه بعدش. بعد که بحث نداریم. بحث در این است که در این آنی که ازاله نجاسه به رو متوجه است، فعلیت دارد. حالا اگه نجاست خود به خود بارون اومد از بین رفت، اون که دیگه بحث ما نیست. بحث ما در جایی است که نجاست باقی است، امر به نجاست، امر به ازاله نجاست هم متوجه مکلف هست، در همین آن میخواد نماز بخونه. اگر به جای اینکه عصیان کند امر به ازاله را امتثال کند، آیا برای نماز در این وقت، نه بعدن، برای نماز در این وقت موضوع باقی میماند؟ نه، موضوعش از بین رفت، چون موضوعش این بود که اگر عصیان کردی بخون. بنابراین باید ببینیم که توجه دو خطابی که چنین نسبتی با هم دارند، یعنی یکیشون ناظر به حد به موضوع دومی است به امتثال خود، آیا توجه دو خطاب به این نحو به مکلف مستلزم طلب جمع بین متعلقهای اونها هست تا طلب ضدین لازم بیاد یا نه؟ در این مقدمه هم ما بحثی نداریم، چون این مقدمه رو عرض کردم ایشون بیان کرده برای اینکه تنقیح کند محل کلام را و مسئله را. درستم هست، این مقدمه بحثی درش نیست. اما مرحوم میرزا بعد از اینکه این مقدمات پنجگانه رو شمرده، استدلال خودش رو بر جواز امر ترتبی اینطور بیان میکنه. میفرماید اولا عدل دلیل بر امکان هر چیز وقوع آن است. اگر ما در ادله شرعیه، در خطابات شرعیه ببینیم که امر ترتبی موجود است، معنیش چیه؟ معنیش این است که امر ترتبی ممکن است. اگه ممکن نبود که نمیتونست موجود باشه. و میفرماید ما مثالهایی داریم برای امر ترتبی در خطابات شرعیه. یه مثالشو ایشون مطرح میکنه، مرحوم آقای خویی چندین مثال در محاضرات ذکر کردن، علاوه بر مثال مرحوم میرزا چند مثال دیگه هم مرحوم آقای خویی اضافه کرد. مثالی که مرحوم میرزا مطرح میکنه اینه، میفرماید اگر اقامت در محلی بر مسافر حرام باشد، مثلا فرض کنید پدرش نهیش کرده، گفته در فلان محل حق اقامت نداری، اما این فرد عصیان کرد و در اونجا اقامه کرد، 10 روز ماند، آیا روزه بر او واجب است الان یا نه؟ اگه در ماه رمضان باشه باید روزه‌شو بگیره. با اینکه اقامه کردن حرام بود، اما اگر تخلف کرد و اقامه کرد باید روزشو بگیره، نمازشم تمامه. بعد میفرمایند در این مثالی که ما گفتیم معلومه خطاب به ترک اقامه خطاب به چیست؟ به هدم موضوع وجوب روزه. موضوع وجوب روزه چیست؟ اقامه، روزه بر مسافر. موضوع وجوب روزه بر مسافر اقامه است. خطاب اول میگه اقامه نکن، حرامه، یعنی میخواد چیکار کنه؟ موضوع وجوب روزه بر مسافر رو هدم کنه، در صدد هدمه. اما اگر مسافر اسیان کرد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش وجوب روزه و وجوب تمام در نماز و روز. این ما نحن فی، در ما نحن فی هم امر اول میگه کنس مسجد کن. یعنی چی کنس مسجد کن؟ یعنی موضوع صلات را محقق نکن. اما اگر اسیان کردی کنس مسجد نکردی، موضوع محقق شد، نتیجه چیه؟ وجوب صلات، نماز رو باید بخون. بنابراین ما مثالهایی داریم برای امر ترتبی در خطابات شرعیه. وقتی که مثال برای امر ترتبی موجوده یعنی چی؟ یعنی امر ترتبی ممکنه. اگر امر ترتبی ممکن نباشد که نمیشه شارع امر ترتبی بود. پس این دلیل اول. اما اگر بخوایم برهانیش هم بکنیم، استدلال کنیم براش، ایشون استدلالی ذکر میکنه. حالا استدلالش رو بذارید به اون واسه جلسه بعد، چون در از 4-5 دقیقه تمام نمیشه. ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد.